الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاشع انوار جماله ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين حبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم سرح عني الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. روز شهادت وجود نازنین جواد الائمه علیه السلام در جوار تربت نورانی عمه جانشون فاطمه معصومه سلام الله علیها، عرض تسلیت به ساحت مقدسه کریمه اهل بیت فاطمه معصومه و عرض تسلیت به ساحت مقدس سلطان سریر ارتضا حضرت رضا علیه السلام و عرض تسلیت به ساحت مقدس امام اعظم علیه السلام، هر کجای این حرم نورانی هستید بلند صلوات خط بفرمایید. کلمات نورانی ائمه معصومین علیهم السلام راهگشاست و رقم میزنه سعادت دنیا و به تبع دنیا آخرت ما رو. با معرفت نسبت به این کلمات نورانی اولا جامعه عمل پوشوندن به این کلمات نورانی، ثانیاً و ملتزم بودن و عمل کردن به اونها، ثالثاً در زندگی رشد و تعالی و کمال رو در همین دنیا و بعدش در آخرت برای ما رقم میزنه. امروز سر سفره با عظمت جواد الائمه علیه السلام مهمان بشیم و کلماتی و از این وجود مقدس تقدیم محضر کنم به اندازه ای که وقت ایجاب بکنه و اجازه بده. نکته قابل توجه اینه که نوع کلمات جواد الائمه علیه السلام جنبه کلیدی و حساس و حیاتی داره و اگر همه خصوصا جوانها در دوران جوانی بتونن به این کلیدهای مهم دست پیدا بکنن، سعادت دنیا و آخرتشون با همین کلمات رقم میخوره. از باب نمونه یک کوتاه عرض بکنم یک جمله رو، بعد وارد اصل اون جمله ای که مد نظرم هست بشم. بسیار تشویش خاطر در زندگی ها دیده میشه، بسیار اضطراب خاطر در زندگی ها دیده میشه، بسیار دیده میشه که افراد مذبذبن. به تعبیر استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله مظاهری تو همین مسجد اعظم درس اخلاق میفرمودن، پیاله گدائی چه کنم به دستشون و از این طرف به اون طرف، آروم و قرار تو زندگی ندارن. دلشون میخواد به چیزای ارزشمندی دست پیدا بکنن، اما میرن جلو، دست از پاد راستر بر میگردن. میل درونی دارن به چیزهای رفیع و مقامهای بلند در این دنیا نائل بشن، اما از بیراهه میرن، یا به مقصد نمیرسن یا همون ابتدای کار طعم شکست رو میچشن. زانوی ادب بزنیم در محضر جواد الائمه علیه السلام، جوانترین از امامان ماست، لذا نوع کلمات کاربردی و به درد جوانها میخوره. برای نجات از این تذبذب، برای بیرون آمدن از حیرت در دنیا، برای این که مبتلا به درد چه کنم نشیم، وجود مقدسشون یک کلمه به ما میفرماید، یک کلید به ما میدن، بسیار مهم، بسیار حائز اهمیت و بسیار کاربردی، اونم یک کلمه: اثقتو بالله، به این خدا اعتماد بکنید، روی این خدا حساب باز بکنید. هر چیز گرانبهایی که میخوای به دست بیاری، کلیدش اعتماد به خداست. به هر مقام رفیعی که میخوای در دنیا نائل بشی، کلیدش این اعتماد به خداست. کی خدا بندش رو لنگ میذاره و او رو به خودش وا میذاره؟ اگر بنده پیاله گدائی رو فقط در خونه این خدا ببره. کی؟ چقدر این کلید حساسه و چقدر انسان رو از این حیرت و نگرانی و تذبذب خارج میکنه؟ اعتماد به خدا. و خوش به حال اونهایی که تونستن در دوران جوانی به این شعور و به این بلوغ برسن که الثقت بالله ثمن لکل غال و سلم الی کل آل. به هر چیز گران سنگی که میخوای دست پیدا بکنی، راهش اعتماد به خداست. به هر مقام رفیعی که میخوای برسی، نردبان رسیدن به اون مقام رفیع اعتماد به خداست. ثمن لکل غال و سلم الی کل آل. چقدر در سیره عملی ما و چقدر در زندگی ما این اعتماد به خدا هست. حالا مواردی تقدیم محضر میکنم، این یه جمله است، باز حیفم میاد یه جمله دیگه هم عرض بکنم و خصوصا تقدیم میکنم به جوانهای عزیز. میفرماید در ظاهر خودتو مشتری و دوست خدا نشون میدی و در خفا خلاف امر خدا عمل میکنی. لا تکن ولی الله فی العلانیه و عدو له فی السر. در خفا بشی دشمن خدا و بی توجه نسبت به اوامر و نواهی الهی و در انظار مردم خودتو مشتری خدا نشون بدی. زنی خراب و فاحشه رسید به یه آقایی، قاضی‌القضات اون شهر بود. به این آقا گفت همه منو میشناسن، من ظاهر و باطنم اینه، خفا و غیر خفا ندارم، همه مردم میدونن وضعیت من اینه، ولی تو اینی که میگی هستی؟ آره. ظاهرت با باطنت مطابقت داره؟ چقدر این حرفا کلیدیه و چقدر معضلات ما انسانها با همین کلمات حل میشه؟ تقاضا میکنم از فضلای مجلس عذرخواهی میکنم و درس وست میدم از اساتید خودم، تقاضا میکنم رجوع بکنیم به این کلمات نورانی، به جای این که بریم علاف بشیم در خانه بعضی از افراد
و خودمونو بیچاره بکنیم در مطب به این شخص و اون شخص و این مشاور و اون روانشناس، بخوایم معضلات زندگیمون بدونیم کجاست، بیایم روکرد داشته باشیم به کلمات معصومین و ببینید آیا این کلمات تک تک مشکلات زندگی ما رو مرتفع میکنه یا نمیکنه. پنج مطلب از وجود نازنین جواد الائمه علیه السلام در ضمن یک روایت تقدیم میکنم که باید این پنج مطلب در زندگی ما جاری بشه، باید بهش جامعه عمل پوشونده بشه. یک، وجود مقدسشون میفرماید خودتونو در وادی صبر بندازید، تو وادی صبر قرار بدید خودتونو. صبر به انواعه و اقسامه، صبر در عبادت، صبر در معصیت و صبر در ابتلاعاتی که در دنیا سر راهمون قرار میگیره. رشد در دنیا در گرو این صبره. یک، صبر در عبادت. آقا مگه عبادت هم صبر میخواد؟ بله، اساساً بندگی خدا سخته، ولی اگر مدتی انسان صبوری به خرج داد، لذتی خدا زیر زبون انسان قرار میده که حاضر نیست یک لحظه عبادت و بندگی خدا رو با لذتهای آنی و زودگذر این دنیا عوض بکنه. ولی این لذت زیر زبون بیاد. در ذیل آخرین آیه سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله، سه روایت در کتاب ارزشمند جهاد النفس وسائل الشیعه در تفسیر این آیه نورانی بیان می‌فرماید: اصبروا علی الفرائض، صابروا علی المصائب. نسبت به واجباتتون صبوری به خرج بدید تا لذت عبادت زیر زبان قرار بگیره. جوانی مسیحی در ماه رمضان همراه با دوست و رفیقش که مسلمان بوده برای سیاحت، و اون دوست مسلمان برای انجام اعمال شب قدر 21 ماه رمضان بلند میشن میان قم مسجد مقدس جمع کرن. این جوان مسیحی چه اتفاقی میفته نمیدونم. اون لحظه ای که همه قرآن به سر میگیرن و به که یا الله، به علی، به فاطمه، به الحسن، به الحسین، چه اتفاقی میفته نمیدونم. اما بعد از اعمال و بعد از انجام دادن مراسم احیای شب قدر 21، این دوست مسلمان میگه این دوست مسیحی من اومد به من گفت فلانی من چطور میتونم مسلمون بشم؟ همون جا گفت اشهد ان لا اله الا الله، مسلمون شد. این جوان دیپلم گرفت، دانشگاه رفت. دانشگاه که میره یه ساعت از کلاسشون با نماز ظهر و عصر تلاقی داره، هر روز یک ربع دیر میاد سر کلاس او و چند نفر از رفقاش. یه روز استاد در مقابلشون ایستاد و گفت دیگه حق ندارید بیایید کلاس. گفتن چرا؟ استاد بهشون گفت چون دیر میایید و بی‌نظمید. این جوان مسیحی قبل و مسلمان شده الان گفت استاد زمان کلاس شما با زمان نماز در تعارضه، ما میتونیم یک ربع دیر کلاس بیایم اما حاضر نیستیم به خدا بگیم خدا یا ما دو ساعت دیرتر نماز میخونیم. لذت عبادت رفته زیر زمون. آقا واحدو حس میکنن بکنن، محرومت میکنن بکنن، مهم نیست، باید او از دست من راضی بشه. لذت عبادت زیر زبون من رفته، من این لذت رو با دنیا عوض نمی کنم. مدرک هیچ. استادم گفت منم نمیتونم بی‌نظمی شما رو تحمل کنم. در کمال ادب گفت پس سه پیشنهاد بنده محضر شما میگم، هر کدوم ها رو که شما بفرمایید ما به همون عمل میکنیم. یک، یه ربع دیر اومدن شما رو شما محبت کنید تا آخر ترم تحمل کنید. دو، بزرگواری کنید یه ربع کلاس رو دیرتر شروع کنید. 3. اگر راه اول و دوم رو قبول نمی کنید، ما بریم این واحد درسی رو حذفش بکنیم. حاضریم درسمون حذف بشه، اما حاضر نیستیم نمازمون رو به تأخیر بندازیم. ببینیم استاد راشون داد بیای تو، آخر کلاس اعلام کرد از فردا کلاس یه ربع دیرتر بعد از نماز ظهر از شروع میشه. صبر در عبادت و لذتی خدا زیر زبون آدم میذاره در اثر این صبر در عبادت. 2. صبر در معصیت. در مواجهه با گناه انسان صبوری به خرج بده، با اندکی تأمل و توجه سراغ گناه و معصیت نره، که گناه و معصیت کوچیک و بزرگش مهم نیست. یا ابازر لا تنظر الى صغر الخطیعه ولکن انظر الى من عصیت. ببین گناه کی رو کردی، خدا کوچیکی و بزرگی گناه مهم نیست، مهم اینه که در مقابل خدا که هر چه داری من قبل اونست مرتکب معصیت شدی. صبر کن، دندون رو جیگر بذار، لذت گناه رو از خودت دور کن تا خدا حلاوت رو به تو بچشونه و لذت بندگی زیر زبونت قرار بگیره. صبر در معصیت ترمز کنه آدم. کبوترهای زیبای معنویت با گناه رم میکنن و بدم رم میکنن. یه دروغه، یه غیبته، یه تهمته، یه نگاه به نامحرمه، ولی نمیدونیم چقدر زیبایی های دل با همین گناه کوچک از بین میره. آمیز جواد آقای ملکی تبریزی اعلی الله مقامه الشریف و رضوان خدا بر او باد در یک مجلسی نشسته، صحبتی که از دهن گوینده بیرون اومد بوی غیبت میداد. سری بلند شد جلسه رو ترک کرد. آقا کجا؟ فرمود این حرفی که این آقا زد 40 روز منو از خدا فاصله داد، دارم میرم تدارک کنم، جبران کنم. صبر در معصیت. و سوم صبر در ابتلاعات، گرفتاری ها و بلاهایی که توی دنیا سر راه ما قرار میگیره. چرا که صبر در این ابتلاعات خیر و برکت برای ما به همراه داره. مردم گرفتاری ها تو دنیا از دو حال خارج نیست، شق سوم نداره بر اساس روایت ها. یا گرفتار میشیم تو دنیا به خاطر گناهایی که انجام دادیم، تاوانشو باید پس بدیم و خدا نمیخواد حساب ما به قیامت برسه. یا شق دومه و خدا میخواد به انسان ترفیع مقام و درجه و رتبه بده. گرفتار میشیم، خدا رحمت کنه اون عارف بزرگوار رو، من نمیشناختم ایشون، چقدر انسان با صفا و اهل دلیه، پیرمرد نورانی بود. گفتم آقا گرفتارم، گفت الحمدلله. گفتم شاید درست نشنیده. دوباره گفتم آقا گرفتارم، گفت الحمدلله. 3 بار گفتم آقا گرفتارم، دفعه سوم گفت الحمدلله گرفت یاری. میگم گرفتارم، اون میگه گرفت یاری. دوباره گفتم آقا گرفتارم، گفت الحمدلله گرفت تار یاری. 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. من تلقیم از گرفتاری چیه و اون بینشش نسبت به گرفتاری چقدر بالاست. من لم یصبر علی نعمائی، من لم یشکر علی نعمائی ولم یصبر علی بلائی فلیتخذ ربا سوایی. شاکر نعمت من نباشه، صابر در بلاهای من نباشه، بره دنبال یه خدایی غیر من بگرده. فضلای مجلس ببخشن، بلایی مضاف از مضاف الی کسب تعریف میکنه، بلا به خدا نسبت داده میشه. این گرفتاری ها و ابتلاعات من قبل الهه. چرا در خونه افراد و حتی اوتاد آدم بره؟ خدایی که از این رگ گردن به ما نزدیک داره، پیاله گدایی رو چرا در خونه مردم آدم ببره؟ صاف در خونه خدا آدم عرض حاجت بکنه. یا موسی ابخیلون انفی و بخلونی عبدی، من بخیلم که بنده ها منو بخیل می انگارن. صبر بکنه آدم نسبت به ابتلاعات و گرفتاری ها. خیلی حرف توش هست. برم فراز دوم. حضرت می فرماید این قلاده فقر رو به گردنت بنداز. آقا فقر که چیز خوبی نیست. فقر از این در تو خونه بیاد، خیر و برکت و معنویت از اون در میره بیرون. پس چی میگید شما قلاده فقر؟ بزرگان ما در ذیل این کلام نورانی فرمودن ای مقصود از این فقر یعنی این، یعنی فقیر در خانه خدا بشی. فقیر و کب بابک، مسکین و کب بابک، سائل و کب بابک، فقیر در خانه خدا بشی، گدای در خانه خدا بشی. باز تکرار بکنم، موسی ابخیل انا فیبخلنی عبدی، من بخیلم که بنده ها منو بخیل می انگارن. چرا حاضری پیاله گدایی رو در خونه مردم ببری اما در خونه خدا نیاریم؟ بگیم مردم گرفتار میشید به خدا. بهترین ذکر، بالاترین ذکر، ذکریه که از دهن علی ابن ابی طالب یعصوب الدین آمده. مسجد کوفه رفته ها، یادتونه آخرین عمل تو مسجد کوفه، محراب علی، منبر سنگیه، یادتونه یه مقام بود، میگفتن قبل از این که بری حرم مسلم ابن عقیل بشین اینجا، حرفایی که از دهن علی اومده بیرون و با خدا گفته تو هم بشین اینجا بگو مولای یا مولای انت الخالق و انا المخلوق و هل یرحم المخلوق الا الخالق. گره تو روزید خورده؟ روزیده من و شما کیه غیر از خدا؟ مولای یا مولای انت الرازق و انا المرزوق و هل یرحم المرزوق الا الرازق. حرفایی در دل داری به دلت سنگینی میکنه، نمیتونی با افراد بشینی درد دل کنی. مولای یا مولای انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. اگه تو به من رحم نکنی کی به من رحم کنه؟ ای پیغمبر ما، اگه بنده من وضو بگیره و نماز نخونه به من جفا کرده، بنده من وضو بگیره و نماز بخونه و دعا نکنه به من خدا جفا کرده، اگه وضو بگیره نماز بخونه دعا بکنه و من خدا دعای بندم و مستجاب نکنم، من در حق بندم ظلم کردم و من که در حق بنده هام ظلم نمی کنم که. چقدر مایشه تا گرفتار میشه آدم سفرهشو پهن کنه، سفره مناجاتشو دو رکعت نماز بخونه، سرشو بذاره رو سجده، خدا یا من عبدم و تو مولا. چقدر هزینه داره، چقدر سخته این کار. فقیر در خانه خدا بشی، گدای در خانه خدا بشی. این دو. سوم، از شهوات فاصله بگیر. شهوت انسان رو دور میکنه از خدا. حرام که نشسته پاکه، حلالش هم باید کنترل بشه. هر نوع زیاده طلبی در این وادی ممنوع. یادمون نره، باید کنترل بشه و برنامه دار باشه. فضا جوری نیست بتونم باز بکنم، ولی نکته بسیار مهمیه، خاصه برای جوونا. دست از این شهوات و تمایلات باید برداشت و این وقت رو آدم هزینه بکنه برای خدا، الا در اون محدودهی که به ما گفتن و اجازه دادن. و هر نوع زیاده طلبی در این وادی آدم رو از واقع باز میداره، دور میکنه. تو خوشی آدم یادش میره، اون شهوت باعث میشه خدا هم از ذهن آدم بره بیرون. شب عروسی، زمانی که این دختر لباس عروسی به تنش میکنه و پسر لباس دومادی به تنش میکنه، شهوت بر عقل اونها غلبه پیدا میکنه و یادشون میره بابا در این شبم یکی هست به نام خدا و هر چی شما دارید من قبل الهه. تو کج دهنی به خدا میکنی، تو روتو از خدا بر میگردونی، بعد خیر و برکت میبینی؟ آره؟ همسر جوانشو با هزار و یک قلم بزک و آرایش در انظار مردم میاره میشرخونه به بهانه این که امشب شب عروسی ماست، یک شب که هزار شب نمیشه. پدرش هم حاج آقا، مادرش هم حاج خانوم، هر دو هم آدمای متدین، میگی بابا یه تذکر به این بچت بده. نه آقا، بذارید امشب خوش باشن. خوش باشن عزیزم، ببین که میبینیم آمار طلاق روز به روز داره میره بالا. ببین که میبینیم فقط تحمل میکنن همدیگر رو، زندگی با محبت و با عشق نیست. نتیجهش هم این میشه دیگه. ترویج و تبلیغی هم که رسانه ها دارن بماند که نمیتونم الان بگم. مثل فردا یه عروسی از خونه پدر داره میره خونه شوهر، شب عروسیشه. خانومایی که صدای منو میشنوید یه لحظه گوش بدید به این حرف من. یه گدا جلوی این عروس خانومو میگیره، میگه عروس خانوم تو لباس نو به تن و من لباس جنده و پاره. اینو از خانوما بپرسید که زن علاقه خاصی به لباس عروسیش داره، تا مدت ها نگر میداره، خاطر است، عیبی هم نداره، نمیگم بده. عروس خانوم تو لباس نو و من لباس جنده و پاره، بدون درنگ و تأمل این لباس عروسی از تنش در میاره، لباس کهنه‌ای که در خونه پدر به تنش بود به تنش میکنه، میره خونه شوهر. مثل فردا این قصه اتفاق میفته. این عروس کسی نیست جز مادر ما زهرای مرضیه، دومادم علی ابن ابی طالب. رفت خونه شوهر، پدر وارد شد، میدونید مادر که نداشت، باباش اومد نصیحت کنه دخترشو، دید دختر لباس کهنه به تنشه، بابا لباس نوت کو، در راه خدا انفاق کردم، چرا لباس کهنه هر رو ندادی لباس نو رو دادی؟ بابا جان از شما یاد گرفتم لن تنالوا البر حتى تنفقوا. چند سالشه این نو عروس؟ 9 سالشه. پدر بغل باز کردی، دخترشو به بغل گرفت، هی فرمود فداها ابوها، بابات به قربون تو دختر بره. نصیحت کرد فاطمه رو، نصیحت کرد علی ابن ابی طالب و دعا کرد، بلند شد رفت. قصهش مفصله. علی ابن ابی طالب رسول خدا رو بدرقه کرد و برگشت، دید فاطمه 9 ساله نشسته داره هق هق گریه میکنه. شما میگید حضرت زهرا برای چی داشت گریه میکرد؟ خانمایی که صدای منو میشنوید، شاید آقا دلتنگ خونه باباش شده، نه این حرفا مال ماست، چرا فاطمه داشت گریه میکرد؟ آروم علی دست زهرا رو آورد پایین، دختر پیغمبر چرا داری گریه میکنی؟ به 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 به، افتخار کنید. چی دارن اونایی که تو زندگی فاطمه ندارن؟ چی دارن اونایی که تو زندگی حسین ندارن؟ چی دارن اونایی که تو زندگی نام جواد الائمه به گوششون نمیخوره؟ آروم دستشو گرفت، دختر پیغمبر چرا داری گریه میکنی؟ صدا زد علی جان الان که از خانه پدر پا به خانه تو گذاشتم، یادم اومد از اون لحظه ای که قرار از خانه تو پا به خانه قبر بذارم. فاطمه ازت یه خواهشی داره، بگو دختر پیغمبر چی میگی؟ میشه امشب بیای تا صبح با خدا مناجات کنیم؟ مثل فردا شب که شب زفاف علی و فاطمه است، روز اول ذوالحجه، مثل فردا شب علی و فاطمه تا صبح با خدا مناجات کردن. صبح پیغمبر خدا اومد سر به دخترش بزنه، دخترم شوهر تو چگونه یافتی؟ یا رسول الله نعم الرون، رفیق بسیار خوبی، نعم البعل، همسر بسیار شایسته ای. فاطمه جان، علی جان، همسر تو ببینید چه دوستی و رفاقتی تو این خونه حاکمه. شهوت رو اگه آدم بهش مجال بده عقل و کور میکنه. این 3، 4 و خالف الهوا، با هوای نفس مخالفت بکنید، مجال به این هوای نفس ندیم، که این هوای نفس انسان رو دور میکنه. اعتماد به این نفس پیدا نکنیم، به تعبیر علامه بزرگوار حسنزاده حفظه الله، ایشون میفرماید این نفس اژدرهاست. الان نگاه نکن خاموش شده، دهن باز بکنه دود میکنه. هر چی به این نفس انسان پاسخ مثبت بده، از اون طرف از واقعیت بیشتر فاصله میگیره. خدا رحمت کنه بزرگواری که قبر شریفش همینجاست، حضرت آیت الله پهلوانی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون پله داشت، منزلش یه دونه پله، من رفته بودم. دامادشون به من گفتن ما اومدیم یه روز نرده برای اینجا گذاشتیم. ایشون نگاه کرد فرمود سریع نرده رو بردارید. آقا چرا؟ گفت این نفس من مجال و میدون پیدا میکنه. من یه عمر دست به زانوم گرفتم و از این پله رفتم بالا، نمیخوام به این نفسم اجازه تاخت و تاز بدم، بذارید این آخر عمریم همین جوری بگذره. ایشون از داخل اتاق برای تجدید وضو تو زحمت میافتاد. باز دامادشون به من گفتن از آقا خواستیم آخر اتاق اجازه بدید یه سرویس بهداشتی اینجا براتون درست کنیم. فرمود نه، بذارید من تو همین هوایی که هستم بمونم، بیشتر از این میخوام چیکار کنم؟ نفسمو با این عادت دادم، بیشتر از اون چه نیازی دارم؟ هیچ احتیاجی بهش ندارم. سید بزرگواری پشت قبرستان ابو حسین قم، اونجا منزلش بود، منزلش شاید 60 متر، تمام سطوح حوزه رو با عبارت از بر براتون میخوند، به قدری مسلط بر عروه، تمام زوایای فقهی و اصولی رو ازش سوال میکردی. عجیبه در ادبیات، بسیار ملا و باسواد اما گمنام، و در گمنامی هم از دنیا رفت. من محضرش رسیده بودم، در منزلشون یه اتاق کوچیک، خیلی کوچیک و محقر، که هر کی میرفت خونش خانومشون باید میرفتن تو آشپزخونه، یه اتاق بیشتر نبود با یه آشپزخونه. بس سلام، من بلند میشدم سینیو وردارم چای، ایشون میگفت نه، من نفسم و اینجوری عادت دادم، هر کی از این در بیاد من باید ازش پذیرایی بکنم. گفتم آقا من شرمنده میشم. ایشون گفت پس این حال منم شما خراب نکنید، من اینجوری عادت کردم، بذارید این کار رو انجام بدم، مخالفت با هوای نفسم بکنم. چهارم یا پنجم، پنجم، و علم انک لا تخلو من عین الله، بدان که هر کجای این عالم بری در محضر خدایی و خدا داره تو رو میبینه. این چقدر حرف مهمیه، این همه چشم الان داره منو میبینه، دوربین داره از من فیلم برداری میکنه، من به خودم اجازه کار خلاف ادب نمیدم، چه برسه به گناه. کسی داشت گناه میکرد، قاب عکس باباشو برگردون، گفتن چرا اینجوری کردی؟ گفت از بابام خجالت میکشم. در مقامی که کنی قصد گناه، گر کند کودکی از دور نگاه، شرم داری ز گناه در گذری، پرده اسمت خود را نداری، شرم بادت که خداوند جهان، که بود خالق اسرار و نهان، بر تو باشد نظرش بیگه و گاه، تو کنی در نظرش قصد گناه. علم یعلم به ان الله یرا، خدا نمیبینه؟ نه، بدان که در مقابل خدایی، و یک لحظه اینو از یاد نبر که عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنی. عرضم تمام، یکی دو تا جمله عرض کنم مقدمه برای عرض توسلم بشه. این آقا جواد الائمه علیه السلام با برکت ترین مولودن، به تعبیر آقا علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و السلام، نشستن وجود مقدسشون میوهی رو دارن قاچ میکنن، در دهان جواد الائمه علیه السلام میذارن، کافی جلد 6 صفحه 36، در دهان جواد الائمه علیه السلام میذارن. بعد اومدن در مقابل عرض کردن آقا انگار جوادتون رو خیلی دوست میدارید. حضرت فرمودن که هذا المولود الذي لم يولد في الاسلام مثله مولودون، مثل این مولود مولودی نیامده. از چه جهت؟ اعظم و برکتن علا شیعت نامنه، شیعیان گرفتارید برید در خانه جواد الائمه، گرفتاری مادی و معنویتون رو ببرید در خانه جواد الائمه. اومدید تو حرم عمه جانش کریمه اهل بیت. بیبی جان راست میگم یا نه؟ میگن عمه علاقه خاصی به برادرزاده داره. اومدید در مجلس ترحیم گرفتیم تو توی مجلسی که مال هست معصوم است، در جوار حضرت معصوم سلام الله علیها برای عرض تسلیت اومدیم. بیبی جان این مولود خیلی با برکته. اولا عرض کنیم عرض تسلیت ما رو محضر برادر بزرگوارتون امام رضا ابلاغ کنید. ما اومدیم اینجا به شما از تسلیت بگیم، شما هم عرض تسلیت ما رو به امام رضا ابلاغ کنید بیبی جان. و این مولود با برکت، این مردم خیلی گرفتارن. این مسیر رو که من می اومدم هی التماس دعا، التماس دعا، التماس دعا. کشکولای گدائی رو ببرید در خانه جواد الائمه. امام رضا هم خودشون هم خیلی عنایت دارن. باز تو روایت هست شبا کنار گهواره جوادش میشست و گهواره جوادش رو تکون میداد. خیلی دوست میداره این پسر رو. حالا دلائل الامامه، حدیث 18 صفحه 400 اگه اشتباه نوشته باشم صفحه رو، بهار جلد 59 صفحه 50. امام رضا علیه السلام دید جوادش نشسته. چند سالشه؟ هنوز 4 سالش نشده. حالا آقا جواد الائمه و کاظمین و مام قم و یهو دل بره مدینه سری، راه دوری نمیره. سن مبارک جواد الائمه هنوز به 4 سال نرسیده. امام رضا دید جواد الائمه رو زمین نشسته، هی دست رو زمین میکوبه، سر به آسمون میگیره و آه از عمق وجودش میکشه. این اشاره به یه روزه سنگین داره. دید جواد 4 ساله، هنوز 4 سال نشده، هی مش رو زمین میزنه، سر و بالا میگیره و یه آه از عمق وجودش میکشه. امام رضا اومد پسرشو به بغل گرفت. ببینید امام رضا چقدر پسرشو دوست داره. بیبی جان یا فاطمه معصومه، پسرو به بغل گرفت فرمود به نفسی اند، جونم فدات بشه جوادم، فیما طال فکرک، فکرت به چی مشغوله بابا؟ برا چی آه میکشی؟ برا چی مش رو زمین میزنی؟ سیدا صدای نالتونو بشنوم. جواد الائمه مش رو زمین میزنه، آه میکشه. امام رضا پسرشو بغل گرفت، پسرم به نفسی ان، جونم فدات بشه، فیما طال فکره، فکرت به چی مشغوله؟ حقشو ادا میکنید؟ جواد الائمه صدا زد بابا فیما صنع به امی فاطمه. یادم میاد از اون بلایی که سر مادرم فاطمه آوردم، والله لأخرجنهما ثم لأحرقنهما، به خدا از قبر بیرونشون میکشم، به خدا آتیششون میزنم، به خدا خاکسترشون میکنم، به خدا خاکسترشونو به باد میدم. اونایی که اومدم با مادرم فاطمه. جواد الائمه تو یه چیزی شنیدی آقا جان، اما شنیدن کی بود مانند دیدن. پس ببینید علی دیگه چی میگه، ببینید امام حسن چی میگه. درب حجره بسته است، دیدن صدایی داره میاد، ناله جواد الائمه بلنده، هی میگه جگرم. کیسن در حجره در بسته افغان میکنم، آباب از پشت در با قلب سوزان میکند. صدا زد ام الفضل خدا خانه ظلم تو خراب کنه، مگه من بد امام و بد شوهری برای تو بودم؟ من مگر با تو چه کردم که تو از جور و جفا سوختی زاتش زهرت جگرم؟ ام الفضل تا کنیزا متوجه صدای جواد الائمه شدن، یا حضرت معصومه ببخش، میگم این عزادارا گریه کنن، صدای منو شما نشنوی بی بی جان، این نانجیبه دستور داد به کنیزکا هله هله کنن.
کف بزنن. یکی از این کنیزا اومد درب حجره رو باز کرد، دید جواد الائمه صورت رو خاک حجره گذاشته، از دنیا رفته. نگران نباشید، گریه نکنید، چون رفت دیگران رو خبر کرد، اومدن انقدر گل به بدن جواد نثار کردن. سه روز بدن جواد الائمه رو زمین مون. اما ناراحت نباشید مردم، میرفتی بالا سر جواد الائمه و پیکر آقا، فقط گل رو بدن ریختن. هیچ نگران نباشید، گریه نکنید، کسی سنگ به بدن جواد الائمه نزده. شمشیر شکسته رو بدن نریختن. نگران نباشید، گریه نکنید، بدن جواد الائمه زیر آفتاب سوزان نمونده. گریه نکنید، کفن برای جواد الائمه آوردن. نه 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 نه، اصلا ناله نزنید، چون کسی نرفت به اسبش نعل تازه بزنه. امان از نعلهای تازه بسته، آی امان از استخوان‌های حسین.